کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
بله. درود بر شما جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون، صبح شما هم بخیر. مدتی بود که در خدمت شما و دوستان نبودیم، الان هم بیاری که حالا داریم حرف میزنیم، تلفن زنگ میزنه که خب حالا تموم شد. عرض کنم که امیدوارم همه چیز خوب باشه و تابستان خوبی داشته باشن دوستان. برغمی من برای امروز، از امروز به بعد، یک کتابی انتخاب کردم که برخلاف بیشتر کتابهایی که تا حالا خوندیم و اینها ترجمه است. کتابی هست مجموعه 6 داستان کوتاه از نویسنده معروف فرانسه ولتر به نام شاهزاده خانم بابل و 5 داستان دیگر. این کتاب رو آقای ناصح ناطق ترجمه کرده و چاپ اولش سال 1336 بوده توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب، که بعد به چاپ‌های متعدد رسیده. کوتاه در این کتاب های بنگاه ترجمه و نشر کتاب، کتاب های مجموعه خوبی بود که در سالهای پیش در اومد. یک توضیح کوتاهی در مورد مترجم من بدم. ناصح ناطق در سال 1284 شمسی در تبریز تولد یافت. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به پایان آورد و سپس به عزم ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در آنجا به اخذ درجه مهندسی در رشته راه و ساختمان نائل آمد. پس از بازگشت به ایران مدتی در وزارت راه خدمت کرد و متجاوز از 8 سال مدیر کل ساختمان راه آهن بود. یک چند نیز عضو شورای عالی همان سازمان بود. مهندس ناصح ناطق از دوستداران ادبیات فرانسه و پژوهندگان ادب فارسی است و با وجود مشاغل فنی هرگز دامن تحقیق و مطالعه را رها نکرده است. از میان نویسندگان فرانسه به خصوص به آناتول فرانس علاقمند است. تا کنون 3 اثر معروف وی، یعنی جنایت سیلورستر بونار سال 1127 و دختر کلامانتین 1131 و آدمک حسیری 1335 را به فارسی ترجمه کرده است. کتاب‌های دیگه‌ای هم داره، از جمله کتاب خیلی خوبی مهندس ناصح ناطق داره در مورد مانی و دین اون. بعد مقاله های زیادی هم ایشون نوشته. تا سالهای بعد از انقلاب هم مرحوم ناصح ناطق زنده بود، که بعد البته اون شرکت ساختمانی و اینهاشو بعد از انقلاب مصادره کردند و مرارت ها کشید. و دیگر اینکه پدر مرحوم خانم هما ناطق هم بود، یعنی خانم هما ناطق فرزند خلف این انسان نیک بود، که وقتی من این ترجمه رو بخونم دوستان متوجه میشن که چقدر فارسی خوبی داشت و چقدر حالا این کتاب رو خوب ترجمه کرده. خب پس شروع میکنیم. کتاب مجموعه داستان شاهزاده خانم بابل و 5 داستان دیگر. 5 داستان دیگر عبارتند از سفرنامه اسکار مانتادو، سپید و سیاه، گاو سفید، ژانو و کلن، میکرومگاس، داستانهای ولتر، ترجمه مهندس ناصح ناطق. پیش از شروع اولین داستان، مقدمه مترجم. پانویس برای تهیه قسمتی از این مقدمه از کتاب ولتر اثر آندره مروا و مقاله امیل فاگه در کتاب قرن 18 استفاده شده است. ولتر در 22 نوامبر سال 1694 در شهر پاریس به دنیا آمد. وی کودکی نحیف و لاغر بود و کسی انتظار نداشت او در حدود 85 سال عمر کند. در کودکی شخصی به نام آبه دوشاتونوف شعرهای زیل را که سرفصل تمام زندگی او محسوب می شود به او آموخته بود. مردم این جهان خواه طرفدار پاپ باشند و خواه بودایی، همه ژاژخایی می کنند. حق را یکی سیاه و دیگری سفید می بیند و همه با هم در جنگند. مردمان بیهودگو و متعصب بدون ذره‌ای تفکر هر افسانه ای را حقیقت می پندارند. ولتر تا عمر داشت نه برای لاغری خود چاره ای جست نه مضمون این اشعار را فراموش کرد. مشتی پوست و استخوان و عصب در حدود یک قرن برای حق جنگید و روحانیان قشری و متعصب را که از اختلاف بین مردم برای خود شکوه و جلال و دستگاه فراهم می سازند به باد استهزا گرفت. 10 ساله بود که او را به مکتب برادران جزوئیت فرستادند. پانویس: جزوئیت ها از فرق سخت کوش عیسوی. ادامه مقدمه. در مکتب جزوئیت ها ولتر ادبیات قدیم و معانی بیان و زبان لاتینی را فرا گرفت و راه و رسم مبارزه و عناد و لجاج و سرسختی را آموخت. طبع شوخ ولتر در همان محیط تاریک هم به کار افتاد. شعر در حجو استادان خود ساخت و همه چیز را ریشخند کرد. ولتر در همانجا به هنر خداداد خود پی برد و هنگامی که پدرش به او تکلیف کرد که شغلی پیش بگیرد گفت: من هیچ شغلی جز نویسندگی و ادبیات نخواهم پذیرفت. بعدها پدرش خواست تا پسرش قاضی بشود و قضاوت شهری یا ایالتی را برای وی با پول بخرد. ولتر جواب داد: من مقامی را که با پول میتوان خرید و فروخت نمیخواهم. خودم توانایی آن را دارم که بدون هیچ مایه و خرج مقام مناسبی برای خود تهیه کنم. ولتر مدتی هم به همراهی سفیری به کشور هلند رفت و در آنجا حوادث گوناگون برای وی اتفاق افتاد. سپس به پاریس برگشت و اشعاری در حجو این و آن گفت و به زندان باستیل فرستاده شد. پس از 1.5 سال از زندان بیرون آمد و تراژدی ادیپ را به سبک خاص خود نوشت. پانویس: ادیپ تراژدی معروف اثر سوفوکل، تئاتر نویس یونان قدیم. ادامه مقدمه. این تراژدی از اشارات و کنایه ها درباره کشیشان پر بود. مثلا در یک جا میگوید: کشیشان و زاهدان ما آنچنان که مردم میپندارند نیستند. این جهل ماست که نام لباس علم بر دلق آلوده آنان نهاده است. مردم که از بحث‌های بیفایده بین جانسنیست‌ها و جزوئیت‌ها خسته شده بودند و می‌دانستند که ریای روحانیان مزور درد دنیا و آخرت کسی را دوا نمی‌کند، با میل فراوان به دیدن نمایش ادیپ آمدند. پانویس همونجور که قبلا هم گفت، جزوئیت‌ها جزوئیت‌ها فرقه ای از عیسویان متعصب هستند که هنوز هم سازمانی در تمام دنیا دارند. جانسنیست‌ها هم از فرق مسیحی هستند که اصل اختیار را رد کردند. ادامه مقدمه. ولی کشیشان و هواخواهان آنان بیدار بودند و از هیچ گونه تهدید و تهمت و افترا درباره ولتر مضایقه نکردند. یکی از بازماندگان خاندانهای اشرافی فرانسه، روحان، که در مقام بحث از جواب ولتر عاجز مانده بود، ولتر را چوب زد و سپس برای چند روز دوباره او را به باستیل فرستاد. ولتر از باستیل بیرون آمد و به انگلستان رفت و در آن کشور به مزایای نوعی جدید از حکومت که در فرانسه وجود نداشت پی برد. در آنجا مردم همه در امر حکومت دخیل بودند و به جای آن که کشور ملکی باشد که مالکی مقتدر بد یا خوب از آن بهره برداری کند، همه مردم کشور را ملک خود می دانستند و در خوشی‌ها و سختی‌های آن شرکت داشتند. امتیازی جز امتیاز عقل و تقوا و پشتکار و جدیت وجود نداشت. در کار دین هم که امری بین خدا و خلق است، کسی مداخله نمی کرد و برای تحمیل هیچ گونه عقیده‌ای فشار به مردم وارد نمی آمد. ولتر در آنجا با آثار شکسپیر و نیوتن و جان لاک آشنا شد و حتی قطعه ای از هملت اثر معروف شکسپیر را به شعر در آورد. پانویس همان قطعه معروف بودن یا نبودن، to be or not to be. ادامه مقدمه. ولتر به فرانسه برگشت و آنجا را باز مانند موی زنگی در هم افتاده دید. شغل شاغل مردم بحث درباره فتوا و قصاص و کفر و زندقه و ایمان و بدعت بود. مردم بر دو دسته شده بودند. جمعی از جانسنیست ها و جمعی دیگر از جزوئیت ها حمایت می کردند و متنفذین دو طرف با بهانه های مضحک مردم را به وسیله لتر دو کاشه به زندان می فرستادند. لتر دو کاشه در پانویس توضیح داده که یعنی سفید مهر، ورقه ای بود که اشراف در دوران پادشاهی بوربون ها با پول می خریدند و به کمک آن هر کسی را می توانستند زندانی کنند. ادامه مقدم. ولتر رساله‌ای درباره نادانی هر دو دسته نوشت. در این رساله ولتر از بی‌حاصل بودن جنگ 72 ملت بحث می‌کرد و یادآوری می‌نمود که در ادوار گذشته مباحثی بین مردم مطرح بوده و به خاطر آنها کشت و کشتار می‌شده که امروز به کلی از اعتبار افتاده است و دیگر هیچ ابلهی به خاطر آن مورچه ای را نمی‌آزارد، تا چه رسد به این که هموطن خود را به زندان بفرستد یا موجب قتل نفس شود. تکفیر آنچنان رواج داشت که حتی به محیط علم و ادب هم سرایت کرده بود. مثلا اگر کسی مدعی می شد که قاعده سه وحدت، یعنی وحدت زمان و وحدت مکان و وحدت عمل در تئاتر نباید مراعات شود، بلا فاصله از محیط شعر و ادب رانده می شد. ولتر شرح حال یکی از کسانی را که عمر خود را با مبارزه در باب مسائل دینی گذرانده این طور خلاصه می کند. من عمر خود را در راه مباحثات مذهبی تباه کرده و اکنون که پیر شده ام دیگر کاری به کار کسی ندارم و آسایشی را که از همه سلب کرده ام خود می خواهم به دست آورده باقی عمر را در گوشه‌ای سر کنم. پرسیدم برای گذراندن وقت چه می کنید؟ گفت ای آقا، مگر عشق به پول مشغله کوچکی است؟ آری، رسم روزگار این است که پیران سودای جوانی را ریشخند می کنند و کیست که در این دنیا از آفت پیری مسون بماند. ولتر در پاریس به خوشگذرانی و به همه هنرهایی که به زندگانی خوشگذرانان زیبایی و شکوه و جمال می بخشید دلبستگی پیدا کرد. از علم و شعر و موسیقی و شب نشینی و رقص بهره گرفت. ولتر مخصوصا دیوانه تئاتر بود. دوباره شروع به نوشتن تراژدی کرد. بروتوس و زائیر را در پاریس نمایش داد و زائیر با استقبال گرم مردم روبرو شد. سپس تاریخ شارل دوازدهم را تألیف کرد. پس از آن باز حوادث گوناگونی برای او اتفاق افتاد. دوباره تبعید شد و به پاریس برگشت. در آن روزها یک نفر از بازیکنان معروف تئاتر در پاریس مرده بود و کشیشان قشری و متعصب نمی‌خواستند بر مرده او نماز بخوانند. ولتر اشعاری در تقبیح عمل کشیشان و تجلیل مقام هنرپیشه سرود و در نتیجه کشیشان برآشفتند و ولتر دوباره مجبور به فرار شد. ولتر کتابی درباره انگلیسی ها به نام نامه‌های فلسفی در روان به چاپ رساند. این کتاب در فرانسه شهرت بی‌نظیری پیدا کرد. مقصود ولتر از نوشتن این کتاب آن بود که اوضاع سیاسی و اجتماعی و دینی انگلستان را برای مردم فرانسه روشن سازد و فرانسویان را که با حکومتی خودسر و خودخواه و ولخرج سر و کار داشتند متوجه وضع خودشان بنماید. در فصل اول این کتاب ولتر میگوید که در انگلستان 5 فرقه مذهبی وجود دارد و هر 5 فرقه با ایمانی راسخ خود را بر حق و دیگران را ناحق می دانند. ولتر در این کتاب از تشکیلات سیاسی و هنر و ادب انگلستان بحث می کند و اولین ترجمه از قطعه معروف بودن یا نبودن اثر شکسپیر را به ملت فرانسه تقدیم می نماید. این کتاب از طرف دولت به موجب حکم پارلمان از کتب زاله تشخیص داده شد. متن حکم محکمه این بود: کتاب محکوم است به این که لگد مال شده و در باغ کاخ دادگستری سوزانده شود. میر غضب شهر مأمور اجرای این حکم است تا این کتاب را که مظهر رسوایی و بیدینی و بدخلاقی و بی احترامی به مقامات است از صفحه زمین نابود کند. ولتر با زنان مشهور آن دوره آشنایی پیدا کرد. به تالارهایی که زنان زیبا در صدر آن می نشستند و ادبا و شعرا و نویسندگان و سایر ارباب هنر را دور خود جمع کرده و محفلی پر از ذوق و ظرافت ایجاد می نمودند راهی یافت. طبع کنجکاو ولتر او را به این قبیل محافل سوق می داد. ولی با این همه از کار کردن و به اصطلاح دود چراغ خوردن بازش نمی داشت. ولتر معتقد بود که مرد سنجیده نباید افکار خود را در حصار یک یا چند موضوع معین محدود سازد. می گفت چه خوب بود اگر نیوتن که قانون جاذبه اجرام سماوی را کشف کرده می توانست غزل هم بسازد. عقیده او روح آدمی باید هر روز به شکلی در بیاید و وظیفه ماست که این شراره مقدسی را که خداوند به ما سپرده است با هر وسیله‌ای که در دسترس داریم مدام شعله‌ور و روشن نگاه بداریم. آری، باید دریچه‌های روح آدمی برای پذیرفتن دانش‌ها و عواطف همیشه باز باشد. ولتر مدتی هم با فردریک کبیر پادشاه پروس سر و کار پیدا کرد. سپس به فرهنگستان فرانسه پذیرفته شد. در سال 1754 وارد ژنو گردید و آنگاه در نقطه‌ای که مشرف به خط سرحدی فرانسه و سوئیس بود قصر فرنه را خریداری کرد. مدت 20 سال تمام در این قصر با حال کسالت زندگی کرد، ولی کسالتی که ولتر از آن مینالید مانع آن نشد که در آن قصر زندگانی مرفه و مجللی را سر کند. ولتر در آنجا مانند کارخانه کتاب و کاغذسازی شب و روز کار میکرد، کتاب و رساله و نامه مینوشت و ضمناً در آباد ساختن آن منطقه میکوشید. ولتر در قصر فرده مانند پاپ بیدینان و پادشاه فلاسفه و شیخ و مراد حکمای دوران خود معرفی شد. در فرنه ولتر از تعقیب امرا نمی‌ترسید و از این رو هر چرا که صحیح می‌دانست می‌گفت. مانند هرکول با همه نیروهای شر یک تنه می‌زنگید و برای آزادی اندیشه بشر و رهایی از بندهای تعصب و تقدس خشک کوشش میکرد. 20 سال تمام صدها رساله از فرده به همه اروپا فرستاد. این رساله ها یکی پس از دیگری توقیف، ضبط و محکوم و لگدبال میشد. ولی به هر نحوی بود کسانی که با اندیشه آزاد سر و کار داشتند آن نوشته ها را به دست آورده و میخواندند. ولتر خود را جانشین لوتر و کالوین می دانست. توضیح: لوتر و کالوین پیشوایان مذهب پروتستان. ادامه مقدمه. و می گفت که 12 نفر حواریون عیسی سالها زحمت کشیدند تا دین عیسی را پا بر جا ساختند و من تک و تنها آن را از میان خواهم برد. برای کسانی که در محیط اروپای آزاد امروزی زندگی می کنند بسیار دشوار است که اهمیت مبارزات ولتر را درک کنند. دین مسیح که خود زائیده نهضت اسیران و غلامان و زجر کشیدگان بر ضد افکار زورگویان دوران خود بود، به تدریج تغییر ماهیت داده و خود یکی از عوامل زورگویی شده بود. روحانیان کوتاه فکر قشری به نام دین با هر فکر نو، با هر اندیشه صحیح و با هر کشف علمی مبارزه می نمودند. گالیله را مجبور می کردند که بگوید زمین ثابت است و نمی چرخد و حتی مطالعه در باب مظاهر طبیعت را برخلاف شرع می دانستند. تازه بین همان کسانی که معتقد به مسیحیت بودند اختلافاتی وجود داشت و بر اثر آن هر طبقه های دیگر را مرتد و خارج از دین معرفی می کرد. دینی که خداوند برای رفاه و آسایش بشر فرستاده بود خود مایه شقاوت و بدبختی گردیده و عمال دین سخنان خدا را اسباب کار و کسب ساخته، مغفرت خدا را به بهای گران یا ارزان به بندگان می فروختند. هر گونه تعمق و کشف تازه درباره حرکت افلاک، قانون جاذبه و سایر نوامیس طبیعت که هر کدام آیتی از آیات خداست باعث تکفیر کشف کنندگان آن می‌گردد. محیط به قدری تاریک و هوا به قدری سنگین بود که تنفس برای آزاد مردان به آسانی میسر نبود. دسته دوستان ولتر و کسانی که دائرة المعارف را می نوشتند تصمیم داشتند زنجیرهایی را که تعصب خشک کشیشان به بالهای بشریت بسته و مانع از پرواز او می شد باز کنند و با جرأت می توان گفت که اگر امروز در یک قسمت از جهان پهناور گفتن و یا پیدا کردن حقیقتی برای گوینده خطر جانی در بر ندارد و هر کسی می تواند آزادانه در باب کون و مکان و زمین و زمان به بحث بپردازد، این آزادی تا حدی مرهون آن پیرمرد نحیف است که در فرنه شبها بیدار میماند و در بیداری مردم میکوشید. توضیح: دائرة المعارف یا انسیکلوپدیا، کسانی که کار میکردند اصحاب دائرة المعارف یا گروهی از روشنفکران و دانشمندان فرانسه در قرن 18 بودند که به نوشتن یک دائرة المعارف عمومی دست زدند. ادامه مقدمه. خلاصه استدلال ولتر برای تخریب مبانی تعصب کشیش ها این بود که 1. معقول نیست که خداوند تبارک و تعالی با همه توانایی و قدرت و دانایی خود از بین همه اقوام و ملل قوم یهود را انتخاب کرده و آنان را ملت برگزیده خود معرفی کند. 2. کتابی که قوم یهود به نام تورات معرفی می نمایند کتابی است که در آن حکایات مجهول و روایاتی که بسیاری از آنها با موازین عقل و انصاف و عفت منافاتی دارد کم نیست. 3. چندین هزار سال است که مردم به خاطر الفاظ با هم می جنگند و خون همدیگر را می ریزند و ادیان متخاصم یکی پس از دیگری در روی زمین حکومت می کنند بیان که چیزی از بدیهای مردم بکاهند و یا به خوبیها بیفزایند. بدیهیست انتقادات ولتر متوجه ادیان حقیقی نبود، به خدای یگانه عقیده داشت ولی معتقد بود که اعتقاد به خدای یگانه باید باعث آسایش و رفاه مردم گردد، نه اینکه طبیعت خودخواه و خونخوار مردم از نام خداوند برای تسکین مطامع خود استفاده بکند. ولتر میگوید هر کس چشمان خود را باز کند خدا را در آثار صنع او همه جا میبیند، زیرا که نمیتوان فرض کرد که این همه سماوات و کرات و جانوران و گیاه ها بیهوده به وجود آمده و دستگاه آفرینش به رایگان بچرخد. ولی فرض این که خداوند که وجود او در هر ذره ای چون آفتاب پیداست مانند پادشاه جباری به تخت نشسته و به بندگان خود امر و نهی می کند و از گمراهانی که خود گمراه آفریده است انتقام می کشد و شب و روز در انتظار بوی گوشت هایی که در معابد یهودیان کباب می شود نشسته باشد معقول نیست. ولتر در آخرین روزهای عمرش به پاریس آمد. مردم پاریس از او مانند پادشاهی محبوب پذیرایی کردند. شاید هیچ نویسنده‌ای در هیچ دوره‌ای این همه حرمت و تجلیل ندیده بود. ولتر ثمره یک عمر کوشش خود را برای آزاد ساختن مردم چشید و در حالی که کشیشان از حضور در بالین او ابا داشتند چشم از این جهان بربست. آثار ولتر. قسمت مهمی از آثار ولتر نمایشنامه هایی است که امروز خواننده فراوان ندارد و معروفترین آن زائیر و ایرن و ماهومت، همان محمد و ادیپ است. آثار فلسفی و تاریخی او فراوان است. مهمترین آن فرهنگ فلسفی و قصه ها و نامه های فلسفی و تاریخ شارل دوازدهم و پتر کبیر و قرن لویی چهاردهم و هانری آده است. خب آقای حمید، این مقدمه مرحوم مهندس ناصح ناطق بر کتاب شاهزاده خانم بابل و 5 داستان دیگر به پایان رسید. وقت امروز ما هم تموم شد. داستان اول یعنی سفرنامه اسکار مانتادو را فردا شروع میکنیم خوندن.
بله حتما، با کمال
بقیه کتاب. کتاب فوق‌العاده خوندنی و جالب و جذابیه و ترجمه خیلی خوبی هم داره، نثر خیلی زیبا و شیوایی هم ناصح ناطق داره که دوستان حتما با شنیدن مقدمه متوجه شدند.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما.
متشکرم، به ادامه برنامه‌تون برسید و موفق باشید تا فردا.
روز شما بخیر باشه.
روز خوش، قربان شما.